در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. عید می آید اگر رؤیت شود ابروی تو. ماه از رو می رود گر بنگرد بر روی تو. هر ستاره فرصتی بکرست تا دیدار ما. از میان صد هزاران روزن گیسوی تو. شب ندارم شام، اما روز دارم روزها. چون شبم چون موی و پیچم در میان موی تو. بادها از فرط مستی دست افشان پای کوب، چون سماعی صوفیانه میوزند از کوی تو. آرزو دارم بمیرم، غسل و تدفینم کنند، چشم بکشایم ببینم زنده ام پهلوی تو. صد هزاران قاصدک را سوی تو پردادم، نیست اما نیست اما قاصدی از سوی تو. سلام میگم به همتون. خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که امروز هم توفیق پیدا کردیم تا لحظات و دقایقی رو از طریق برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما مهمون خونه هاتون باشیم. اولین برنامه بعد از عید سعید فطر. انشالله این عید بندگی برای همتون مبارک بوده باشه و انشالله اثرات ماه مبارک رمضان در زندگیمون توی این روزها و روزهای آینده انشالله محسوس و ملموس. افتخار داریم که در سمت خدای امروز در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رفیع عزیز باشیم. خیلی خوش آمدید. طاعت قبول باشه انشالله. خوشحالیم که در محضرتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز، همه برادران، خواهران، روزداران گرامی، مخصوصا جوانها و جوانهایی که امسال سال اولشون بود و عید سعید فطر رو که پشت سر گذاشتیم تبریک عرض میکنم. حلول ماه شوال رو امیدوارم که خداوند به ما توفیق بده ماه رمضان دیگری رو هم درک کنیم و زنده باشیم و بتوانیم روزه بگیریم و همه ما رو انشاءالله مشمول رحمت خودش خداوند قرار بده.
انشاءالله. خیلی خوب، ما از ماه رجب یک بحث رو شروع کردیم با دکتر رفیعی در زمینه آداب خودسازی، در ذیل بحث آداب مسلمانی که در برنامه سمت خدا در محضرشون تلمس کردیم و یاد گرفتیم. بعد از ماه رجب و بعد از ماه شعبان و بعد از ماه رمضان که وقت‌های طلایی خودسازی بودند آقای دکتر رفیعی و خیلی ها مترصد این فرصت‌ها و این نفحات بودند که به حول قوه الهی خودشون رو بسازند و یک فصل جدیدی رو در خودسازی آغاز بکنند، واقعا آیا باز هم ضرورت داره استمرار بحث خودسازی یا خیر؟
بله، طبیعتاً خودسازی و طبیعتاً خداشناسی و خودشناسی که مقدمه خداشناسی است، این زمانبر نیست. این چنین نیستش که حالا فصل خاصی، سال خاصی، یک کسی بگید خب ماه رمضان و شبای احیا رو ما به این امر اختصاص دادیم دیگه، الان تمام شد دیگه، دیگه میتونیم هر کاری رو انجام بدیم. این فرصت های ماه رمضان، رجب، شعبان یا مناسبت های شبیه این، یک سرازیری هایی است که زودتر میشه راه رو پیمود و در واقع مثل جاده اتوبان که فرض کن یه جاهایش خلوتتر، آسفالت راحت میشه با سرعت حرکت کرد، نمیگن که ماشین حالا مثلا فرض کنه تونست اینجا 20 کیلومتر تندتر بیاد، جای دیگه وایس کنار توقف کنه دیگه تلافی اون سرعت رو در بیاره. نه، این ماشین باید تا مشهد بره، منتها یه جایی ترافیک کنتر میره، یه جایی خلوت تندتر میره. اون جایی که تندتر میره معناش توقف در جاهای دیگه نیست. حرکت خودسازی، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کادح و کد به معنای حرکت با زحمت. انسان تو در حال حرکت هستی، مرتب باید رشد کنی، تعالی کنی. و به تعبیر باز آیه دیگه قرآن می‌فرماید که و ما ادراک ما العقبه، انسان تو باید از گردنه‌های عبور کنی. العقبه و ما ادراک ما العقبه، تو چه می‌دانی این گردنه‌ها چیه؟ یعنی میخواد بگه خودسازی سخته، مشکله، مثل عبور از گردنه ها میمونه. بعد وقت خود خدا توضیح میده که راه این عبور از گردنه ها چی هست توی همون سوره مبارکه. مقصود آن است که حفظ این دستاوردها مهمتر از اصلشه اتفاقا. مثل یه انقلاب، اگه انقلاب کردن پیروز شد، فردا صبحش دیگه باید نشست؟ نه، اتفاقا حفظ انقلاب از اصل انقلاب مشکل‌تر هست. مشکل‌تر هست، بله. حالا من با همین نکته‌ای که شما شروع کردید اجازه می‌خوام اون بحث خودسازیمون رو پس ادامه بدیم. خیلی خوب. یه بحث قرآنی هم می‌خوام اگر اجازه بفرمایید خدمت شما داشته باشم که مربوط به این مطلب شما هم باشه. ببینید در سوره مبارکه معارج که در جزء 29 قرآن هست، خدای تبارک و تعالی ابتدای گله‌ای می‌کنه از انسان. ان الانسان خلق هلوعا، میگه بعضی آدم ها حریصن. حالا این حریص بودن و هلوع بودن، البته اینو بگیم حرص همه جا بد نیست. پیغمبر ما هم یکی از صفاتش حریصه. در سوره مبارکه قرآن کریم، سوره توبه میخونیم که پیغمبر حریص بود نسبت به مؤمنین، نسبت به اینکه انسانها ایمان بیارن. یا مثلا حرص در طلب علم، اصلا خیلی خوبه. حضرت امیر در نهج البلاغه صفات متقین رو که میشموره، یکی از اونا میگه هرسن فی علم، اینا هرس دارن در طلب علم،
در کسب چیزهای خوب حریص بودن خوبه.
کسی مرتب درس بخونه، مرتب عبادت بکنه، هرس داشته باشه ادب یاد بگیره، هرس داشته باشه زودتر از سنش مثلا کلاس ها رو جهشی بخونه، این عیبی نداره. این هرسی که انسان خدا تو این سوره میگه، هرس در طلب مال، هرس برای تعالی، برای قدرت طلبی، میگه انسان ها هلوعن، یعنی حریصن. این یک. بعد میفرماید اذا مسه الشر جزوعا، دومین ویژگی انسان ها این هستش که ناسپاسن. تا یه شری، مشکلی تو زندگیشون میبینن، فورا جزع و فزع و ناله، و مثل اینکه تو همه این عالم فقط این آقای مشکلاتو داره،
همه محبت ها
یادشون میره. و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی هم وضعشون خوب میشه اینا دیگه یاد خدا نیستن، منوعن. سه تا ویژگی منفی رو شمرده: حلو، جزو، منوع. یعنی هرس، ناسپاسی و کار خیر نکردن. بعد میفرماید مگر کسایی که 8 تا ویژگی دارن. من این 8 ویژگی رو امروز میخوام بگم، عنوانش هم میذارم راهکار خودسازی از نظر قرآن. واقعا اگر کسی میخواد خودسازی کنه، همین سوره رو جلوش باز کنه، این مواردی که ما عرض میکنیم رو نگاه کنه، ببینه خود خدا توی قرآن کریم تو همین سوره وقتی این 8 تا تموم میشه، آخرش میفرماید اولائک فی جنات مکرمون. هر کسی که این 8 ویژگی داشته باشه بهشت میره، اونم با کرامت. یه وقت آدم یه جایی میره ولی با احترام نمیره، یه وقتی با احترام میره، این مهمه، فی جنات مکرمون، یعنی با اکرام وارد بهشت میشه. خب کرامت هم که از نعمتهای الهی است که لقد کرمنا بنی آدم، یک کرامت ذاتی خدا به همه داده، یک کرامت اعطایی، دو جور کرامت داری. یک کرامت داده که ما عقل داده، شعور داده، فهم داده، تکلیف داریم، لقد کرمنا بنی آدم، اینو به بنی آدم داده. ولی این کرامتی که اینجا میگه این مال همه نیست، اینو دیگه به ابو جهل نمیده، بله به ابو لهب نمیده، به ابو لهب و ابو جهل کرامت اولی رو داد. مثل این که شما یه سرمایه اولیه‌ای به 5 نفر میده، میگه برید کار کنید، دو تاشون میشینن و از این سرمایه اصلا استفاده نمیکنن، از دست میدن، شما دیگه بهشون پول نمیدی، میگه اون اولی رو از بین بردید. اما اون سه تا میرن کار میکنن، فعالیت میکنن، شما بازم بهشون کمک میکنی، میگی بیا چون شما خلاقیت شد دارید. خداوند یک کرامت اولیه به انسان داده، هر که اینو استفاده کرد، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ما کمکشون میکنیم. خب من این 8 ویژگی رو بگم، جالبه برای بینندگان عزیز که اگر یک کسی میخواد خودسازی کنه، گامهاش ایناست: الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. این جواب اون سوالی که شما کردید. میفرماید اولین ویژگی انسان‌های اهل بهشت و خود ساخته اینه که اینا نماز میخونن و تو نمازشون دائمون، استمرار دارن. چون به ما میگن، بعضیا میگن داداش ما ماه رمضان نماز میخونه ولی دیگه بعد ماه رمضان نمیخونه، یا ظهر و عصر رو میخونه ولی صبح رو نمیخونه. میخونه، گاهی میخونه، گاهی نمیخونه. نمیشه، ببینید، نمیخوام بگم حالا اون آقا بگه که حالا نمیشه بس اصلا نمیخونیم، نه، این آیه میگه نماز رو دائم. ولذا تارک نماز کافره. اگر کسی تعمدن تارک الصلاه نماز رو منکر باشه، ترک کنه، بی توجهی کنه، تو بعضی روایات عنوان کفر براش آمده.
فاصله بین ایمان و کفر
هست. این یک علامت. پس اولین علامتش این هستش که اینا نماز بخونن، تو نمازشون هم استمرار دارن. همون که گفت خوش آنان که دائم در نمازن، این شعر از همین آیه احتمالاً گرفته شده. ویژگی دوم اهل بهشت اینه: والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اینا فقط عبادت رو توی عبادت‌های فردی نمی‌بینن، یه بخشی از اموالشون رو برای فقرا و برای مستمندان میذارن. خیلی جالبه از این 8 ویژگی ما هنوز یکیشو بیشتر نگفتیم، 6 تاش مونده، 7 تاش مونده، دومیش رفته رو مسائل مالی. اینم قابل توجه، اونایی که نماز خیلی میخونن، حاشیه مفاتیح هم فراموش نمیکنن، عرض میکنم که تمام دعاها، تمام آداب، حتی اگر مثلا برای ما پیش اومده یه وقتی دعایی رو یه کلمه‌شو بیاندازی اعتراض میکنن، یا فرض میکنید که یه خورده کم و زیاد بشه، اون وقت این آدم تو فامیلشون فقیر هست، مستمند هست، هیچ توجهی نمیکنه. در صورتی که در این آیه میفرماید اول نماز، بعد فی اموالهم حق معلوم، یه بخشی از مالشون رو مشخص میکنن، للسائل والمحروم، برای سائل و محروم. حالا اون بخش از مال، امام حسن مجتبی نصف نصف، یعنی نیمی از مالشو انفاق میکرد، نیمی از خودشو. حالا من از بینندگان عزیز، اونایی که درآمدی دارن یا حتی اونایی که ندارن، نمیگیم نیم نیم، ولی یه درصدیشو، یه مقداریشو. من یه وقتی که از این دوستان من یادم هستش که ایشون فرزندشون یا برادرشون، رو شک دارم کدوم بود، ایشون پزشک متخصصی بود، ایشون خب بزرگتر از او بود، این برادر اونو نصیحت میکرد، میگفت ببین شما زود وضعت خوب میشه. همینطور هم شد، چون تخصصی که اون داشت زود تونست خودشو رشد بده و وضع مالیش. ولی الان که داری تا دوره تخصصی رو میگذرونی، یه معامله با خدا بکن، بگو خدایا 10% از این درآمد پزشکی من برای فقرا. نمیگم این 10% رو پول دست بگی بیا تو خیابون پخش کن، نه، شما این درمانگاه مثلا فلان منطقه بگو من یک روز در ما ویزیت رایگان انجام بدم، یا نه ویزیت رایگان هم نه، ممکنه بعضی بعضشون خوب باشه بیان، بگو درصدی که میشناسن نامه بهشون بدن. فرض کن امام جماعت محل اگر به این 5 نفر نامه داد، من پزشک اینا رو همینطوری پذیرایی میکنم. شما حساب کنید چه خواهد شد. اولا این امام جماعت و روحانی محل اعتباری اینطوری پیدا میکنه، مردم میگن خب ما پیش ایشون بریم، نامش اون آقا میخونه، اهمیت میده. ثانیاً باعث میشه عده زیادی از مخارج معاف باشن. این همین است، فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، یه پزشک با ویزیت کردنش، یه روحانی با منبر و سخنرانیش، یک عرض میکنم که مشاور با مشاور دادن مجانیش، درصد یا نه همه زندگیشو، هر کسی به اندازه کاری خودش،
هم برای رشد خودش خوبه، هم برای
رشد خودش خوبه. و اتفاقا این میمانه، این قصه همون گوسفندی است که همه رو پیغمبر اکرم صدقه داد، یک کمی ماند، یکی از همسران گفت کم ماند، فرمود نه اتفاقا این در واقع زیادش ماند،
اون که رفت ماند.
این در واقع من یه روایت دیدم که هر یه فرشته‌ای هر شب دارد، که هر شب خداوند یه فرشته‌ای داره که تو آسمان ندا میده و یه دعا میکنه یه نفرین میکنه. ان لله ملک، روایت خداوند یه فرشته‌ای دارد که هر روز تو آسمان و زمین یا هر شب ندا میده، یه نفرین میکنه یه دعا میکنه، دعاش اینه میگه خدایا منفقین رو، اونا که انفاق میکنن جایگزین کن براشون، اونایی که ممسکن مالشون رو تلف کن. این دعاشون هست، داره
همجوری که خدا اینا زندگیشون برکت بده.
خدایا اونایی که ممسکن تلفا، اونایی که منفقن خلفا. البته خود خدام تو قرآن میگه، میگه ما اونی که شما انفاق میکنید جایگزین میکنیم. این یه تصور در واقع کاملا بسته است که کسی نگاهش به انفاق نگاه تلف و از بین رفتن باشه. البته عرض کردم این باید تو قشرهای مختلف حق معلوم معنا داره، همیشه پول نیست، یه وقت فکره، یه وقت آبروه،
به تناسب افراد.
خب خودسازی رو بخوایم بگیم دیگه، چه کنیم خودسازی کنیم؟ نماز مستمر، انفاق، سوم والذین یصدقون به یوم الدین، خودساختگان، کسایی هستند که قیامت رو تصدیق میکنن، نمیگه قبول، تصدیق. ببینید تصدیق معناش در واقع این است که مثلا فرض کنید یه بچه اگه بیاد لب بام به نیروی جاذبه تصدیق نداره دیگه، اصلا نمی نیروی جاذبه چیه، لذا میاد جلو پرت میشه پایین، دست و پاش میشکنه یا میمیره. چرا؟ چون نیروی جاذبه رو بهش باور نداره. تصدیق یعنی باور. اما بنده و جنابالی، امثال بنده و جنابالی، وقتی لگه پشت با میام چرا خودمون رو پرت نمی کنیم؟ چون به نیروی جاذبه تصدیق داریم. چرا برق 220 نمی گیریم؟ چون تصدیق داریم. به عبارت دیگر تصدیق با تأثیر، یعنی چون جاذبه است نمی پرم، چون برق 220 دست نمیگیره.
یعنی اگه پریدی تصدیق نکردی، در
تصدیق نکردی دیگه، این تصدیق نیستش که، این در واقع باور غیر مصدقانه است،
باوریست
که مؤثر نیست. تصدیق یعنی باور مؤثر. همینجا یه نکته بگم، مردم دو دسته هستن، البته شاید هم بگیم سه دسته هستن، یک دسته قیامت و تکذیب، یک دسته تصدیق، یه دستم بین این دو جدی نمیگیرن. اونایی که تکذیب میکنن که خدا صفر باشون برخورد کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، ارعیت الذی یکذب بالدین. اینجا میگه یصدقون به یوم الدین، اونجا میگه یکذب. اونایی که تکذیب میکنن، فذلک الذی یدعو الیتیم، نه یتیمو تحویل میگیره، نه به مسکین کمک میکنه، نه نماز درست حسابی میخونه. اونایی که تصدیق میکنن که خب خوبن. بینابین هم داریم، کسایی که باورشون به معاد جدی نیست، اونم باز خطرناکه. پس سومین ویژگی خودساختگان این استش که اینا قیامت رو تصدیق میکنن. ما بگیم بله، دیگه موارد رو بله. چون شاید فرصت نشه دیگه بعد از در واقع قرائت قرآنمون. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اینم مهمه. چهارمین ویژگی افراد خودساخته که از عذاب قیامت میترسن، مشفق. ما یه جبن داریم، جبن یعنی ترس منفی، مثل اینکه کسی از تاریکی بترسه، این منطقی نیست. تو جبهه از دشمن بترسه، این منطقی نیست. اما مشفقون، مثل اون انما یخشى الله من عباده العلماء، اینها از عذاب الهی مشفقن، یعنی نگرانن نکنه فشار قبر شامل ما بشه، نکنه. حدیث داریم سلسن للغیبه و سلسن للنمیمه، یک سوم فشار قبر مال غیبت، یه سوم مال نمامه و سخنچینی. از عذاب خدا مشفقن معناش اینه. ولذا شما ببینید مرحوم از شیخ عباس قمی علی الله مقامه و شریف سوره یاسین میخوند، رسید به این آیه هاذه جهنم التی کنتم توعدون، اینقدر گریه کرد، حق حق گریهشو بچه هاش شنیدن. اینو میگن مشفق، این واقعا نگرانه، مشفق از قیامت. امیر المومنین تو دعاهاش نگاه کنید دیگه، ما نسبت به دعای کمیل، دعاهای دیگه چطور از عذاب الهی خوف داره. نمیگم آدم یه گوشه بشینه همش دستشو بگیره گریه کنه، نه، فقط چطور یه راننده تو جاده اشفاق داره؟ یه راننده میترسه دیگه، نکنه به جلویی بزنم، نکنه ترمز ببرم، نکنه ماشینم بسوزه، نکنه.
چون ترس باعث میشه شیشتونگ حواس
جمع باشه. این ترس والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، یعنی اینا نسبت به عذاب قیامت فقط یه نوع حواسشون جمعی که شاملشون نشه. وقت یه کسی نگه این وسط بابا این حرفا برای مثلا کافراست، برای مشرکاست، مسلمان که نه دیگه. مثلا بعضی اقشار خودشون استثناء میکنن دیگه، ما که جامون تو بهشته. میگه ان عذاب ربهم غیر معمون، ان عذاب ربهم غیر معمون. عذاب الهی رو خدا به کسی سند شیشتانگ امنیت نداده، ممکنه هر کسی شاملش بشه. این چند تا شد؟ 4 تا. پنجمین ویژگی خودساختگان که بسیار مهمه، والذین هم لفروجهم حافظون. اینها قوای جنسیشون رو حفظ میکنن. خداوند به انسان یک قوایی داده، نمیشه بگی کاش نمیداد. اگه نمیداد که میشدی فرشته. بالاخره ما انسانیم، انسان به عنوان یه موجود خدا بهش یه قوایی داده، یکی از این قوا قوای جنسی است. مگه شما حس گرسنگیتون رو تو خیابون از هر راهی ارضا میکنید؟ الان جناب عالی و بنده گرسنه بشیم، بریم در مغازه نونوای نون برداریم، الانم که نون گرون شده که دیگه هیچ، میذاره دستمون، میگه به چه اجازه ای؟ یا بنده مثلا فرض میکنید که ببینم شما سبد غذا توشه، سبدی میوه خریدی، به جرم به صرف اینکه گرسنه هستم بیام میوه شما رو بردارم. حالا ما که آدم بزرگیم، اصلا یه بچه، شما فرض کنید یه بچه 5 ساله تو مهد کودک مادرش یه کیک و شیر بهش داده، گذاشته توی کیفش، اومده بچه 5 ساله‌ای که هنوز تکلیفی هم نداره، اگه دوست 5 سالش گرسنه شد اینو برداشت خورد، همون بچه 5 ساله اینو مذمت نمیکنه؟ معلم مذمت نمیکنه؟ چطور ما یاد گرفتیم وقتی گرسنه میشیم سر کیف دیگری نریم، سر زنبیل مردم تو خیابون نریم، سر نان نانوایی نریم؟ وقتی یاد نگرفتیم برای قوای جنسیمون به نامحرم نگاه نکنیم. بابا این نان مردمه، اونم زن مردمه، اونم دختر مردمه، اینم همسر مردمه. چطور شده که ما توی خیلی از مسائل، حضرت عالی الان یه جای دوری بخواید برید، یه ماشین دو خیابون باشه، روشن باشه، میشینی پشتش میری، میگی میخواستم برم، ماشینم آماده بود. ماشین دیگران بی اجازه سوار نمیشیم، غذای دیگران بی اجازه نمیخوریم، لباس دیگران بی اجازه نمیپوشیم،
چون میدونیم راهش نیست.
زن دیگران بی اجازه نگاه میکنیم، ارتباط خدای نکرده برقرار میکنیم، دختر دیگران رو ارتباط برقرار نمیشه که. والذین هم لفروجهم حافظون، اهل بهشت کسایی هستند که قوای جنسیشون رو حفظ میکنن. اون وقت قبح این به مراتب بیش از قبح اون قضیه غذا و قضیه نان و ماشینه، چون ناموسه، چون عوارض داره. شما اگر غذای این آقا رو خوردی، فوقش میگه آقا ببخشید این پولش،
خسارتش،
فوقش میگه آقا برو یه نان دیگه بخر. اما آیا زن و دخترم اینطوره؟ شما اگر دختر خانواده رو لکه دار کردی، این تا قیامت، تا آخر عمر دیگه این خانواده لطمه میبینه. یه رابطه نامشروع، یه نگاه نامشروع. این نکته خیلی منطقی و عقلی هم هست که والذین هم لفروجهم حافظون. نگو ای آقا سالهاست غربیا با این مسائل کنار اومدن، هیچ مشکلی هم ندارن. کی گفته مشکل ندارن؟ الان سن ازدواج تو غرب ببینید نیست، کاهش پیدا کرده، اصلا یعنی افزایش پیدا کرده، اصلا کسی تمایل به ازدواج نداره. جمعیت یه بار دیگه عرض کردیم کاهش پیدا کرده، جرم ها به مراتب متنوع شده، بیشتر شده. چنین نیست که ما بگیم که این در واقع مانعی ندارد. خدای غریزه، من نام غریزه جنسی داده، بله، راه براش گذاشته، راه ازدواج بزاشته. نتوانستی، شما اگه گرسنه شدی توانستی غذا میخوری، نتوانستی اکتفا میکنی، خودتو کنترل میکنی با یه آب ساده، با یه غذای ساده. ولذا این ویژگی پنجم بسیار مهمه. ویژگی ششم، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. اهل بهش امانت دارن. یعنی چی امانت دارن؟ تا میگی امانت، میگه خب آقا اگه کسی به ما کلید خانش رو سپرد، ما کنترل خیانت نمیکنیم. من کی گفت این امانته؟ المجالس و الامانه. الان شما میای منزل ما، یه حرفی با هم دیگه میزنیم تو خونه، شما میشنوی، اینو ببری بیرون نقل بکنی، این خیانت به امانت. افشاء و سر اخیک، در روایتم خیانه. من به شما یه حرفی میزنم بری به دیگری نقل کنی، این خیانت به امانت. امام معصوم حضرت خدا السلام علیه یا امین الله، مسجد محله امانت، امام امانت، خون شهدا امانت، انقلاب امانت، تو که با قرآن امانت.
بله.
مثلا خود خدا تو قرآن میگه انا عرضنا الامانه، این امانت چی چیه که خدا به آسمان و زمین داد تحمل نکردن؟ این امانت همون تکلیفه، همون در واقع محرمات و این تکالیفی است که خدا به ما داده است. پس امانت دارن و عهدشون هم رعایت میکنن، اگه به خدا قول میدن عمل میکنن، اگه به مردم قول میدن عمل میکنن. تا اینجا شد شش ویژگی. پس ببینید خودسازی برنامهش سوره معارج جلوی هممون جزء 29 قرآن صفحش هم بگیم 569. یه کسی اینو باز کنه جلوش بسم الله الرحمن الرحیم
اول شروع کنه،
من میخوام از این بالا شروع کنم خودسازی رو. نماز مستمر، کمک به فقرا، تصدیق قیامت، خوف از عذاب. من وقت نیست و الا هر کدوم از اینا یک
موضوع
مجزای فروعاتی داره. عرض میکنم که پنجم کنترل قوای جنسی، ششم امانتداری و وفای به عهد، هفتم میفرماید که والذین هم به شهاداتهم قائمون، کسایی که پای شهادتشون وای میستن. یعنی اگه یه جایی لازم شد یه حرفی رو بزنه، یه جاییشون یه چیزی دیده اگر بگه، رأی به نفع این آقا صادر میشه، میاد میگه. یه جایی در واقع مطلبی که ایشون گواهی میده ممکنه یه بیگناهی بری از ذمه بشه، میاد میگه به شهادات هم قائمون. این البته یه بار سیاسی هم داره و اون این که خیلی ها ولایت حضرت امیر رو دیدن تو غدیر ولی بعدن ساکت شدن. خب کو والذین هم به شهادات هم قائمون، حتی حضرت امیر به یکیشون گفت، تو که بودی که؟ گفت یادم رفته، میدونست آقا دروغ میگه. فرمود اگه دروغ میگه انشاءالله به بلای عظیم مبتلا بشی، که اتفاقا یه بیماری هم گرفت. خود امام حسین ابن زیاد خبیث آمده نشسته روی منبر تو مسجد کوفه داره به امام حسین توهین میکنه، تمام اونایی هم که اونجا نشستن امام حسین رو میشناسن، یکی با نشد دفاع کنه، یک نفر فقط بلند شد، عبدالله ابن عفیف جانباز که دو تا چشمشو از دست داده بود، بقیه ساکت شدن. این همینه معناش شهادات هم قائمون. آن وقت اولیش چی بود از این هفتا؟ نماز بود. آخریش هم باز نمازه. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اهل بهش کسایی هستند که نمازشون رو محافظت میکنن. نمازو دو قبضش کرده. هم اول دو تا پرانتز باز کرده. این ور نماز، اون ورم نماز، وسطش این صفات رو گنجونده. من تا اونجا میگفت دائمون، اینجا میگه یحافظون.
محافظت از نماز.
آره، دائمون اشاره به وقت نمازو همیشه خوندنشه، قضا نشه، گاهی بخونم گاهی نخونم نباشه، این میشه دائمون. یا حافظون یعنی نماز رو حفظ کنم. چجور یه نماز حفظ میشه؟ با حضور قلب، با توجه، با انگیزه خوب. ولذا بعضی ها که نماز میخونن نماز دعاشون میکنه، میگه منو حفظم کردی، خدا حفظت کنه. اون وقت آخرین آیه، یعنی آخرین بعد از این هشت ویژگی، اولائک فی جنات مکرمون. یادم نیست ولی به نظرم تو قرآن یکی دو مورد بیشتر نداریم کلمه مکرمون. یکی تو سوره یاسینه که اون حبیب نجار وقتی دفاع کرد از فرستادگان حضرت عیسی، زدن و کشتن و شهیدش کردن، قیلت خلل جنه، بهش گفتن برو بهش، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. گفت کاش میفهمیدید که خدا با چه عظمتی منو وارد بهشت کرد. یکی هم اینجا داریم، یعنی اگر کسی جنت میخواد، اونم جنت با کرامت، یه وقت شما میای توی خونه وارد میشی، یه وقت نه، با ماشین و با بلیط و با کارت دعوت و اولازه، جنت با کرامت اگر میخواد، این برنامه خودسازی هشت ماده‌ای رو بذاره جلوش و عمل کنه تا انشالله به نتیجه بگیره و به بار بنشینه.
خیلی خوب گفت، بهش رو به بها میدن نه به بهانه، و فکر میکنم اگر اینا رو
بهاش، این بهای بهشت اینا بود که گفتیم.
بسیار.
گرچه بین مردم گاهی معروف میگن به بهانه هم میدن، باشه اون بهانه هم بها داره،
بها داره.
آره. بهانه هم بها. میگه آه فلانی به یک حیوانی کمک کرد، یعنی نماز نخوند، روزه نگرفت. چون بعضی از قضایایی که ما نقل میکنیم توجه به جوانبش نداریم، جوانه میگه آقا شما زیارت امام حسین علیه السلام برو نماز دیگه نشدم نشد آقا آره باید کنار این نیست. ببینید این منطقا خود ائمه ما فرمودن حرف های ما رو به قرآن عرضه کن. ما وقتی به قرآن عرضه میکنیم میبینیم نماز مثل گذرنامه است. شما 100 تا کارتم که ارائه بدی فرودگاه نمیذارن رد بشی، مرز نمیذارن رد بشی. ولذا ما همیشه این توجه میخوام بدم که برای بیان اهمیت یک بخش بخشای دیگر رو فدا نکنیم. ما میخوایم بگیم آقای شریعتی آدم خوبیه، بگیم پس آقای رفیع آدم خوبی نیست. این درست نیست بابا، چرا منو خراب میکنی برای اینکه ایشونو درست کنی؟ هم ایشونو درست معرفی کن، هم بنده رو درست معرفی کن. شما میخوای زیارت ابا عبدالله رو خوب معرفی کنی، نماز رو پاش قربانی کنی، دعا رو پاش قربانی کنی، میگه آقا فلان گناه خیلی زشته ولی این کار شما مثلا اگر اون کارو بکنی مهم نیست، این بدتره. نه اینطور نیست. ما میخوایم عرض کنیم
همه جوانب رو با هم
باید دید، هر کدوم هم جای خودشونو داره.
بسیار متشکرم، خیلی خوب. بعد از بهار خودسازی در ذیل بحث آداب مسلمانی که در محضر دکتر رفیع هستیم، امروز به اهمیت استمرار خودسازی پرداختیم و نکات رو دکتر رفیع از سوره معارج مطرح کردن. انشاءالله در عرصه مبارزه با نفس و در عرصه جهاد اکبر رزمنده های خوبی باشیم و من فکر میکنم این روزها شیطان خیلی دندون تیز کرده. بعد از اینکه یک ماه در قل و زنجیر بود آقای دکتر رفیع، فکر میکنم این روزها حریص‌تر شده برای اینکه ما رو از مسیر بندگی منحرف بکنه، متوجه دسیسه ها و حیله هاش باشیم. تلاوت آیات نورانی کلام وحی رو خواهیم داشت. امروز صفحه 342 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات ابتدایی سوره مؤمنون، آیات اول تا 17 هم در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم
إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه بیایم تو این لحظات تو این فرصت ها به برکت این آیات نورانی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد برای شفای مرضا دعا بکنیم خیلی ها التماس دعا گفتن که ما مریض داریم تحت بیمارستان در منزل برای شفاشون عاجزانه دعا بکنیم خب چه آیات مرتبطی آقای دکتر رفیعی
بله من که اطلاع داشتم که این سوره قرار خوانده بشه ولی دقیقا اون هشت ویژگی که ما بله. در اونجا گفتیم با یه تفاوتی البته بخش عمده‌ش در این سوره آمده و بخشی هم که اونجا نبود اینجا اضافه شده
بله.
من تقاضا می‌کنم بینندگان سوره مؤمنون رو هم ببینن اولا اون دوبار نمازی که اونجا بود اینجا هم هست. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون این یکی اولش آمده آخرش هم مثل همون قبلیه والذین هم علی صلواتهم یحافظون این محافظت اومده اماناتهم و عهدهم راعون اومده فروجهم حافظون اومده عرض بکنم که و همچنین لزکات فاعلون که اونجا بحث فی اموال حق معلوم بود و نکته بسیار مهم این که اونجا گفتیم که اون هشت ویژگی رو اگر کسی داشته باشه فی جنات مکرمون اهل بهشته اینجا میفرماید اولائک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هر کی این ویژگی رو داشته باشه وارث بهشته وارث میدونید وارث خودش رو حق مسلمش میدونه یعنی باباش از دنیا رفته این بهش به ارث رسیده
حق
ارث هم میگن غالبا حق آسانه یعنی خیلی زحمت نه من که براش کار نکرده به من رسیده میگه شما اگه این اعمالو انجام بدید اون بهشتی که به شما میدن در ازای این کاری که شما انجام بدید مثل ارثه
یعنی آسونه
آقا باباش میلیاردره فوت کرده کلش به این منتقل شده بعضی اوقات افراد خبرم ندارم بهشون چقدر پول میرسه میگه شما در واقع وارث بهشتید نه تلاش کردید چون این چهار تا نماز و چهار تا روزه و عبادت ما که با اون خلود در بهشت تناسب نداره پس شما وارثید اونم یرسون الفردوس که فردوس نام دیگه بهشت و منطقه بهترین و برترینه چون معنا میکنن فردوس رو بهشت برین میگن فردوس بهترین جای بهشت هست الله حتی باید بریم انشاءالله ببینیم اونجا رو بله اینم از این آیات
بسیار متشکرم انشاءالله بتونیم با همه قرار بذاریم بهشت بهشت
انشاءالله
خب بریم سراغ سوالات از حضور آقای دکتر رفیعی استفاده رو بکنیم تو این لحظات دقایق باقی مونده بدون مقدمه میرم سراغ اولین سوال که از طریق پیامک هاتون به دست ما رسیده 20303 گفتن سلام لطفاً جلسات حضور جناب آقای دکتر رفیعی رو بیشتر بکنید چشم انشاءالله آقای دکتر رفیعی وقت بدن کلن حرفاشون هر چی باشه به دلم میشینه الحمدلله میخواستم ازشون بپرسید برای رسیدن به سمت خدا میانبر قابل اعتمادی آیا هست یا خیر
بله ما یه وعده‌ای داریم تا پایان شهریور انشاءالله دو برنامه در خدمت شما و بینندگان عزیز هستیم و بقیهش هم انشاءالله دوستان دیگه استفاده خواهند داد و از محضرشون بهره برم تشکر میکنم از این بیننده گرامی بله همیشه راه‌های میانبری هم وجود داره منتها راه‌های طولانی تر رو نمیخواییم فدا کنیم و اساس و مبنا رو نمیخواییم از بین ببریم مثلا شما فرض کنید که برای رفتن به مشهد خب ممکنه یک راه نزدیکتری هم دو تا سه تا راه باشه یکیش نزدیکتر باشه ولی بالاخره شما از شهر خودت باید راه بیفتی از عوارضی تهران باید رد بشی از یه جاهایی یا ورودی مشهد رو باید حتما از یه جاده وارد بشی ما هم در راه میانبر یه چیزای اساسه نماز که دیگه میانبر نداره من بگم نماز میشه نخونم یه 100 تا صلوات با عجل فرجها بفرستم نه یا مثلا من میشه روزه ماه رمضان رو نگیرم بعد جاش برم یه عمره انجام بدم اینا جایگزین نداره اینا اساس ولی میانبرها همیشه برای این استش که یک جبرانهای زودی داشته باشه و در واقع یک جوری شما رو زودتر به هدف برسانه. مثلا خود همین صلوات بر محمد و آل محمد با وعجل فرجهم سنگین ترین چیز در پرونده انسان، یا حسن خلق، آدمی که خوش خلقه، خب این کمتر تو صراط معطل میشه، شاید اصلا معطل نشه، یا صداقت، خوشگویی، دقت میکنید اینا در واقع خوش برخوردی، دست دلباز بودن، مهماندار بودن، اما هیچ کدوم از اینا جای چیزی رو نمیگیره. اینا موجب میشه اصول که سر جاشه این زودتر شما رو برسونه. چون من شنیدم و مثلا بعضی میگن که شنیدیم یه نمازی اگر آخر ماه رمضان بخونید جای 40 سال نماز قضا رو میگیره. نمیشه چنین چیزی.
اگر نماز مسجد و نبی و مسجد الحرام اینجوری،
یا نه آخه اون باز فهم میکنه، اون میگه در مسجد الحرام ثواب 100 هزار برابر داره، میگه خب اون ثوابشو داره، اما این گفته اصلا جایشو میگیره. این روایت اگه سندش درست باشه شاید ناظر به همین باشه که شما اون نافرمانی که کردی با این نافرمانی جبران میشه. شما مثلا فرض کنید که پول منو خوردی، دل منم شکستی، بعد میای یه شب منو دعوت میکنی، جای دل شکستنم درست، اما پولمو باید بدی. شما 40 سال نماز نخوندی، در واقع باعث بیمهری شدی به خدا و رابطت کمرنگ شده. این نمازو بخوان، اون بیمهری جبران میشه، خدا تو رو میپذیره، راهت میده، نماز تو قبول میکنه، اما اون 40 سالو باید بخونی. ولی زار راههای میانبر حتما وجود داره. زیارت ابا عبدالله علیه السلام، زیارت عبید ابن موسر رضا، اصولا زیارت حرمای ائمه، خواندن دعاها، یا مثلا فرض میکنیم داریم در روایت که هر کسی شبها سوره الهاکم و تکاثر بخواند و بخوابد، این از فشار قبر در امان. خب این کاری ندارد. بسم الله الرحمن الهاکم و تکاثر حتی زرت و المقام. یک کسی ختم قرآن میکنه، باید هم بکنه، خیلی خوبه، ولی حدیث داریم که سه تا قل هو الله بخوانه شب بخوابه، گویا یه ختم قرآن کرده. من یادم هستش که یک عمره رفته بودیم، گفتیم اونایی که ختم قرآن کردید در مسجد الحرام جایزه میدیم. بعد خب بعضی بلند شدن، یه آقای گفت من ختم قرآن کردم، بعد که سوال کردیم گفت سه تا قل هو الله خواندم. گفتم نه، ما اینو جایزه نمیدیم. این سه تا قل هو الله رو خدا ثوابش رو جای ختم قرآن از شما قبول میکنه،
ولی مسیر جایگزین نداریم ما، ولی تسریع میکنیم،
تسهیل و تسریع داریم.
بسیار متشکرم. خیلی خوب، خیلی فرصت نداریم، من سوال دیگه هم بخونم. یک دختر خانم 14 ساله این پیام رو برامو فرستادن. گفتم متشکر از برنامه خوب شما، ما هم ازتون متشکریم. من متاسفانه به یک بیماری مبتلا شدم که احساس میکنم خدا قهرش گرفته. اگه قهرش نگرفته بود من که مریض نمیشدم. اصلا به نظر خودم دلیلی برای نماز خوندن نمیبینم، چون نماز برای تشکر از نعمت‌های خداست، اما بزرگترین نعمت که سلامتیه خدا به من نداده، پس من چرا نماز بخونم؟ راستش من نماز هم که نمیخونم ناراحت میشم از این که شیطان رو خوشحال بکنم. نمیدونم چی کار باید بکنم، لطفاً آقای دکتر رفیق بگن.
در روایت داریم بیمار اگر بدون خدا چقدر بهش لطف میکنه، آرزو میکنه در طول عمرش بیمار باشه. اگر فقط بدونه که یکی از راه‌های محبت خدا به این بیمار، بر روایت عجیبی دارد، من الان فرصت نیست تو برنامه برای شما بخونم. در روایتی داریم که به اصطلاح سه گروه عمل رو شروع کنن از نو، یعنی صفر کیلومتر شده، کیلومتر رو صفر کردن. یکی یا چهار گروه، حالا شما من حدیثش الان تازه مراجعه نکردم، اون چی یادم نذاردم. یکی مشرک وقتی مسلمان میشه، خب تو حالا که مشرک بود، الان که مسلمان شده اول استارته. یکی بیمار وقتی از جا بلند میشه، یکی حاجی وقتی که از مکه با حج مقبول برمیگرده.
مکمل یه دقیقه متاسفانه.
بله، باز در روایت داریم که وجود مقدس امام سجاد فرمود بیمار اگر شکوه نکنه خداوند گناهاشو میبخشه و روزی که از جا بلند میشه مثل روزی که از مادر متولد شده. این گفت لطف خدا به شماست، آن که در این باب مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. چشم درد شدید داشت امیرالمومنین، تا صبح پیغمبر ازش پرستاری میکرد، هیچ وقت هم چیزی نزد من علی و ولی خدا و جانشینه. خود پیغمبر چندین بار بیمار شده، خود ایوب، حضرت ایوب چقدر بیمار شد، چقدر سختی کشید، یه بار هم چیزی نزد. من به این خانم محترم عرض میکنم که شما اتفاقا وقتی بیمار میشی باید به خدا بیشتر نزدیک بشی، و بعدم مگه تنها نعمتی که شما داری سلامتیه؟ نه نه، اولا سلامتی همه اعضا رو از دست داده، ایشون الان داره مینویسه، داره فکر میکنه. شما یه نگاه بکن به کسایی که نه فکر میتونن بکنن نه میتونن بنویسن، بیماری های مختلفی دارن، ولذا بیماری هرگز دلیل بر سلب نعمت نیست، گاهی لطف و عنایت خدا به انسانهای مؤمنه.
بسیار متشکرم، خیلی خوب. حالا که لطف خدا به شماست، فکر نمی کنم که کم لطفی جا داشته باشه.
بیماری برای مؤمن رحمت و تطهیره، برای کافر تعذیبه.
ولذا
برای اولیا هم درجه بالا رفتن هست، ولذا انشالله ایشون یا از اولیاست درجهش بالا میره، یا مؤمن رحمت و تطهیر از گناهانش میشه.
بسیار متشکرم. زمین این که دعا میکنیم که انشالله سلامتیش رو به دست بیارن. خیلی ممنون، متشکر از نگاهتون. ممنونم آقای دکتر رفی. باقی ایمانتون آباد، جمیل بی بدیل پشت و پناهتون تا فردا که با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. خدا نگهدار. آقا متشکرم، سلامت باشید.
خداوند، آنان که به ابلیس و غیر اقتدا کردند بنده را از توان و قدرت غیر از تو می ترسانند و جهت نگاه و چشمها را به راهی غیر از راه تو می کشانند تا هدف همان شود که رانده شده از درگاهت می خواهد و در پیان است، گمراهی. و بنده که عشق و روح تو را به جان خیش ریخته و رخت عاشقی به توسل تو آویخته، از خیش میپرسد که وقتی همه جهت و سمت و امکان تویی و بس، و گاهی که به هر سو که رو کنی حضور تو مشهود و دیگر هیچ، و زمانی که همه بود و نبود و هست و نیست بنده و وجودش با تو اندازه میشود و ولا غیر، آیا این همه کافی نیست که پای کسی دیگر و سمتی دیگر و جایی دیگر در میان باشد؟ آخر پروردگار، وقتی همه مختصات بنده و مساحت هستی به مدار تو ختم می شود و بس، و وقتی تو برای همه راز و همه نیاز کفایت می کنی و هرچه که معقول انسان بخواهد عطا می کنی، چه حاجت به غیر که بنده به سراغش رود و هدایت و همراهی تو را از کف بدهد و دیگر هیچش راه نما نباشد؟ و اینها همه چرا، وقتی تو، تنها تو برای بنده کافی و مطلقی؟ خداوند نزدیک تر است.